بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بیش از 90 نفر در خشونت ها در عراق کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در کنفرانس امنیتی عراق شرکت می کند. و فرمانده ارشد نظامیان آمریکایی در عراق خواستار افزایش نیرو در بغداد شد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز پنج شنبه 17 اسفند 1385 خورشیدی و 8 مارس 2007 میلادی است. هوای بهاری ملس در روز جهانی زن. امروز قرار است گرد همایی های فعالان زن، دانشجویان و احتمالاً معلمان برگزار شود. در این باره با شما در دقایق آینده بیشتر خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها از شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان عزیز. طبق آخرین گزارش ها بیش از 90 نفر بر اثر خشونت های روز چهارشنبه در عراق کشته شدند. یکی از مهمترین موارد این خشونت ها که شامل یک بمبگذاری انتحاری در کافه ای واقع در بلد روز می شد، 30 نفر کشته شدند. در اقدامی دیگر تروریست ها با انفجار در یک پست بازرسی در جنوب بغداد در میان زائران شیعه که به کربلا سفر می کردند، 20 تن از زائران و افراد پلیس را کشتند. همچنین در اثر انفجار بمبی در شمال بغداد 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد ایران در کنفرانس امنیت عراق شرکت خواهد کرد. آقای متکی در کنفرانس خبری مشترک به همراه وزیر امور خارجه کمر با بیان این مطلب افزود، تلاش هیئت ایران در کنار رایزنی با دیگر هیئت‌ها به ویژه همسایگان این است که راه‌های کمک به دولت عراق در برقراری امنیت در این کشور شناسایی و با آن همکاری شود. وزیر خارجه ابراز امیدواری کرد که زمینه پایان دوره حضور نیروهای خارجی در عراق نزدیک شود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت فرمانده ارشد ارتش آمریکا در عراق درخواست کرده است که تعداد نفرات پلیس نظامی این کشور در بغداد دست کم تا میزان 2200 نفر افزایش یابد تا بتوان تدابیر امنیتی مؤثرتری را در این شهر به اجرا درآورد. آقای گیتس گفت این تقاضا که توسط ژنرال دیوید پتروس مطرح شده سوای 21500 نیروی آمریکایی و 2400 نیروی پشتیبانی است که در حال اعزام شدن به عراقند تا به تکمیل برنامه امنیتی این شهر کمک کنند. رهبران 27 کشور اتحادیه اروپا امروز در رأس گفتگوهای خود طی نشستی در بروکسل به راه‌های مبارزه با تغییرات آب و هوای زمین خواهند پرداخت. پیش بینی می‌شود که در این نشست دو روزه رهبران اروپایی موافقتنامه‌ای را امضا کنند که کشورهای عضو این اتحادیه را موظف خواهد کرد تا سال 2020 انتشار گازهای گلخانه‌ای را که به گرم شدن کره زمین منجر می‌شود به میزان 20% نسبت به سال 1990 کاهش دهند. 14% از گازهای گلخانه‌ای در جهان در اتحادیه اروپا تولید می شود. روزنامه ایتالیایی لا ریپوبلیکا این ادعای طالبان را که پس از روبودن خبرنگار این روزنامه اعلام کردند وی جاسوس است رد کرد. روزنامه یاد شده طی بیانیه اعلام کرد دانیل ماستروجیاکورنو هیچ گونه ارتباطی با نظامیان و سرویس‌های اطلاعاتی هیچ کشوری نداشته است. خبرگزاری فرانسه می‌گوید نوار صدای مردی به نام ملا دادالله را دریافت کرده که ادعا می‌کند از فرمانده طالبان است و می‌گوید خبرنگار ایتالیایی و دو مرد افغان همراهش اعتراف کردند که برای نیروهای بریتانیایی جاسوسی می‌کردند. رابرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان لایحه قانونی را که اجازه می‌دهد ارامنه دارای دو ملیت باشند امضا کرد. آسوشیتد پرس ضمن انتشار این خبر افزود که رابطه خبری دفتر ریاست جمهوری ارمنستان جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است. این قانون به ارامنه 18 سال به بالا که 3 سال به طور متناوب در ارمنستان زندگی کرده باشند یا آن دسته از افراد خارجی که با یک فرد ارمنی ازدواج کرده باشند اجازه می‌دهد دارای ملیتی دوگانه باشند.
با تشکر از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و ما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ گفتگو با نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، درباره چگونگی برخورد آمریکا با ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای و مسائل امنیتی منطقه. روز جهانی زن، یادآوردی از برگزاری این روز در 17 اسفند 57، نخستین روز زن بعد از انقلاب. گفتگو با دکتر رؤیا طلوعی و محمد هاشمی در پیوند با روز زن و فعالیت زنان و دانشجویان. و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. پیش از پرداختن به روز جهانی زن و چگونگی آن در ایران، اجازه دهید به موضوع داغ بین‌المللی مربوط به ایران بپردازیم، به چگونگی برخورد آمریکا با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسائل امنیتی منطقه. نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور روز سه‌شنبه درباره ایران سخن گفت و اظهار داشت آمریکا از طریق دیپلماسی با ایران مقابله خواهد کرد. همکارم مهتاب فرید که در این جلسه حضور داشت، گزارشی فراهم آورده است همراه با گفتگویی که با نیکولاس برنز انجام داده است. با هم میشنویم.
Addressing the challenges posed by the government of Iran.
نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، در کمیته روابط امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت هیچ چیز برای نقش آمریکا در آینده خاورمیانه حیاتی تر از رسیدگی به چالش تهدید رژیم رادیکال ایران نیست. آقای برنز گفت دیپلماسی بهترین راه حل برای پیشگیری و کنترل در ایران است. آقای برنز اضافه کرد من فکر نمی کنم گزینه نظامی برای حل مسائل ایران گریزناپذیر یا مطلوب باشد. اگر ما بتوانیم دیپلماسی را ادامه دهیم و اگر صبر داشته باشیم که در دراز مدت این دیپلماسی را ادامه دهیم، من مطمئنم که می توانیم جلوی درگیری ها را بگیریم. معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد مشکل با ایران و آمریکا از زمان ریاست جمهوری کارتر بوده و همچنان ادامه دارد. سوال اینجاست که باید چطور با ایران مقابله کرد. ما بر این باوریم که ایران راه خطرناکی را پیش گرفته و بارها مسئولیت خود را نسبت به سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نادیده گرفته است. اظهارات تندروانه مقام‌های ایران از دهه‌های 1930 و 1940 به این سو و نابودی قدرت فاشیست‌ها دیده نشده. آنها حاضر نیستند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند، در حالی که متوقف کردن غنی‌سازی شرط مذاکره آمریکا با ایران است. ایران به گروه‌های حماس و حزب الله کمک‌های مالی می‌کند. ایران مانع صلح میان اسرائیل و فلسطین است. آقای برنز گفت ما همواره سعی می‌کنیم از طرق مختلف بر روی ایران فشار وارد کنیم، آنها را منزوی کنیم. همچنین ما توافق کردیم وقتی که موقعیت پیش می‌آید از نفوذ خود در خاورمیانه استفاده کنیم تا بتوانیم صلح را در این منطقه ایجاد کنیم. به خاطر همین رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا از زلمه خلیلزاد، سفیر آمریکا در عراق، خواسته در کنفرانسی که عراق میزبان آن است شرکت کند تا در کنار کشورهای اروپایی با ایران و سوریه بر سر مسئله ثبات در عراق به گفتگو بنشیند. از نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، سوال کردم آیا به غیر از زلمه خلیلزاد مقام دیگری هم از طرف آمریکا در این کنفرانس خواهد بود؟
Ambassador Khalilzad will represent the United States. Well, as I explained in the hearing, it's a conference hosted by the Iraqi government.
آقای برنز گفت سفیر آمریکا در عراق تنها نماینده آمریکا در کنفرانس خواهد بود. از آقای برنز سوال کردم در این ملاقات راجع به چه مسائلی گفتگو خواهد شد؟
Designed to encourage all the neighboring states to be responsible.
این کنفرانسی است که دولت عراق میزبان آن است. غرض از این کنفرانس این است که تمام کشورهای همسایه تشویق بشوند که مسئولانه عمل کنند. ما فکر نمی‌کنیم ایران تا به حال مسئول عمل کرده و ما فکر نمی‌کنیم سوریه هم مسئول بوده. از آقای برنز سوال کردم آیا می‌توانید به ما بگویید ایالات متحده در این کنفرانس چه مسائلی را با ایران مطرح خواهد کرد؟ آقای برنز گفت این را می‌گذارم به عهده آقای خلیلزاد.
جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که با حضور نیکلاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا برگزار شد، حدوداً 4 ساعت به طول انجامید. در این جلسه پیشنهاد شد ایالات متحده راه‌های گفتگو، اعمال فشار بر ایران، منزوی کردن رژیم ایران، تحریم‌های اقتصادی و دیگر راه‌های دیپلماسی از طریق گفتگوی مردم با مشکل ایران مقابله کند.
گزارش همکارم مهتاب فرید را شنیدید در گفتگو با نیکلاس برنز معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
امروز 8 مارس است، 17 اسفند، روز جهانی زن. در 17 اسفند 57، روز زن در شهرهای گوناگون ایران با راهپیمایی بزرگ زنان برگزار شد و در پاره نقاط مورد حمله چماق به دستان قرار گرفت. 17 اسفند 57، یعنی کمتر از یک ماه بعد از آنچه پیروزی انقلاب گفته شد. در 28 سال گذشته این روز کمتر به طور علنی اجازه و امکان گرامی داشت در ایران یافته و تنها در چند سال اخیر گرد همایی ها و جلساتی را زنان توانستند در برخی شهرها برگزار کنند و بیشتر کارگاه های کوتاه مدت برای آموزش حقوق زن شکل دهند. قبل از هر چیز بگذارید در گرامی داشت و یادآوری برگزاری روز 8 مارس سال 57، 17 اسفند 57، صدای تظاهرات بزرگ زنان را در تهران 17 اسفند 57 بشنویم. شعارهای راهپیمایی زنان در 17 اسفند 57 را شنیدید. آزادی نه شرقی نه غربی است، جهانی است. مرگ بر سانسورچی. ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. بعد از 28 سال امروز در 17 اسفند 1385، با وجود آنکه فشارهای بین المللی و تلاشهای طرفداران حقوق بشر در داخل ایران باعث آزادی ده ها زن بازداشت شده در روزهای اخیر شده است، اما چنان که برخی منابع خبری میگویند، خانم ها شادی صدر، محبوبه عباس قلی‌زاده و ژیلا بنی یعقوب همچنان در زندانند. این افراد در اعتصاب غذا به سر میبرند. خانم ها صدر، بنی یعقوب و عباس قلی‌زاده از شمار 34 تن زنی بودند که یک شنبه گذشته در مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شدند. شب گذشته وکیل شماری از زنان زندانی خانم ستوده به رادیو فردا گفت که ژیلا بنی یعقوب به دلیل مقاومت در برابر زدن چشم بند به سلول انفرادی منتقل شده و همچنین محبوبه عباس قلی‌زاده هم به سلول انفرادی برده شده است. دکتر رؤیا طلویی فعال کرد حقوق زنان و از فعالان حقوق بشر در کردستان که خود مدتی را به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق بشر در زندان جمهوری اسلامی گذرانده، به ما درباره برگزاری مراسم 17 اسفند روز زن در سال‌های گذشته می‌گوید، در پاسخ به پرسش‌های همکارم حسین قویمی.
خانم دکتر طلویی، شما که خودتون از زنان فعال در زمینه حقوق بشر هستین و چند بار هم در ایران بازداشت و زندانی شدید، برگزاری اجتماعات به مناسبت روز جهانی زن در سالهای گذشته چطور بوده در ایران؟
ببینید، اگه ما میخواستیم مراسمی رو برگزار کنیم، طبعا به امثال من مجوز هیچ وقت نمیدادن. ناچار بودیم با بعضی از خانمایی که به نحوی به سیستم نزدیک‌تر بودن در واقع یه جورای معامله بکنیم، اونا رو قانع بکنیم به اینکه مجوز رو بگیرن. و البته ناچار هم بودیم به خاطر اینکه اونا از ما تعهد می‌گرفتن، به هر حال از سهم خودمون در واقع بگذریم اما سعی کنیم مراسمی برگزار بشه. با این حال مراسم با شکوه برگزار می‌شد، مخصوصا در سنندج. من بیاد دارم در دو تا سالن هر کدوم حداقل 2000 نفر جمع می‌شدن و استقبال بسیار خوبی صورت می‌گرفت. با وجود اون فضای تنگی که هستش در ایران، سعی میکردیم از همون کمترین امکانات هم تا اونجایی که میشه بهترین بهره رو بگیریم.
خانم دکتر طولی، آیا بین جنبش زنان و مبارزات اونها در تهران و مثلا سنندج پیوندهایی وجود داره؟
ارتباط بسیار عمیقی وجود داره، نه تنها در بین تهران و سنندج، که من میتونم بگم بانوان کرد ساکن سلیمانی هم بسیار علاقه‌مندن به جنبش زنان ایران، اصلا ازش الگو برداری میکنن، مقالات بر بچه های جنبش زنان رو ترجمه میکنن. در سنندج هم و شهرهای دیگه ما ارتباطات بسیار خوبی با دوستانمون در تهران داشتیم و الان هم کمپین 1,000,000 امضا، شاید باورتون نشه اما در شهرستان‌های کوچکی مثل مریوان و بانه هم براش داره هزاران امضا جمع میشه از زن و مرد. در مجموع جنبش زنان ایران در میان زنان کرد طرفداران بسیار پر و پا قرصی داره، ضمن این که در بین زنان کرد هم به خاطر جنبشی که همیشه در کردستان بوده کلن جنبش زنان هم پایگاه اجتماعی بسیار خوبی داشته.
خانم دکتر طولی، برای برگزاری روز 8 مارس روز جهانی زن امروز در تهران یا شهرهای دیگر ایران چه تدارکاتی دیده شده و آیا قرار گرد همایی هایی شکل بگیره؟
قبل از بازداشت دوستان عزیزم اطلاعیه رو در سایت ها پخش کرده بودن و امضا کرده بودن برای اینکه در جلوی مجلس شورای اسلامی بانوان در روز 8 مارس جمع بشن. الان هرچند که بسیاری از بچه ها بازداشت شدن اما من مطمئنم که این مراسم همچنان تشکیل خواهد شد، هرچند الان نیروی انتظامی یاد گرفته قبل از اینکه مراسم بخواد شروع بشه یا مردم جمع بشن به تعداد زیاد در اونجا حاضر میشن و مردم رو پراکنده میکنن. نکته بسیار مهمی که 8 مارس امسال هستش همزمان شدن جنبش دانشجویی و جنبش معلمین هست. از سوی کارگران هم بسیار تحت فشارن. ارتباط جنبش دانشجویی با جنبش زنان بسیار قوی و خوب شده، مخصوصا که تعداد زیادی از اعضای جنبش دانشجویی عملا اعضای جنبش زنان هم هستند. من امیدوارم با به هم پیوستن جنبش معلمان و جنبش زنان و همچنین نیروهای دانشجویی و کارگری بتونیم 8 مارس با شکوهی رو داشته باشیم. بدون شک هر چه تعداد شرکت کنندگان بیشتر بشه، هزینه‌ای که پرداخت میشه کمتر میشه و نظام ناچاره که یه جورایی عقب بکشه و به خواست مردم امیدوارم تندر بده.
دکتر رویا طلویی از فعالان حقوق بشر کردستان و فعال حقوق زن در گفتگو با رادیو فردا. بازداشت‌های گروهی فعالان زن در دوره اخیر در تهران، به ویژه بازداشت 34 تن فعال زنی که یک شنبه پیش در مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شدند و البته تا امروز صبح 31 تن از آنان آزاد شدند، بنابر برخی گزارش‌ها این گمانه به وجود آمده است که حکومت این فعالان زن را برای پیشگیری از برگزاری وسیع مراسم روز زن بازداشت کرده، چرا که امروز همزمان با روز زن دانشجویان و معلمان هم گفتند که در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع می کنند. محمد هاشمی از فعالان جنبش دانشجویی در تهران به رادیو فردا می گوید بازداشت اخیر زنان فقط برای جلوگیری از برگزاری مراسم 8 مارس نبوده است، اهداف دیگری داشته است.
ظاهرن قضیه کمی حساس‌تر از بحث 8 مارس هست. جنبش زنان از ماه‌های پیش یک طرح بسیار جالبی رو تحت عنوان کمپین 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان آغاز کرد. کمپینی که بسیار گسترده شد و بازتاب‌های بسیار خوبی هم در جامعه و هم در رسانه‌ها پیدا کرد و بسیار موفقیت‌آمیز داشت کار خودش رو پیگیری می‌کرد. متأسفانه ظاهراً نشون داده میشه بازداشت‌هایی که در طول دو سه گذشته اتفاق افتاده بیشتر با هدف برخورد با کمپین یکترین امزاست. تعدادی از این دوستان در دیروز آزاد شدن ولی همچنان شمارشون در زندان هستند و اون چی که به نظر میرسه این که حاکمیت به غیر از بحث 8 مارس و کنترل جنبش زنان در این روز بحث‌های جدی‌تر و خطرناک‌تر رو هم احتمالاً مثل برخورد با طرح و پروژه کمپین ریشنینگ امضا داره دنبال میکنه. شرایط مقرر زندان به چگونه هست؟ اطلاعات مشخصی نداریم و واقعا هم نگرانشون هستیم. پیگیری هایی رو هم کردیم، تلاش کردیم که برنامه های اعتراض آمیزی رو هم برگزار بکنیم. تجمعاتی در مقابل مجلس برگزار میشه. تلاش داریم میکنیم که یک برنامه‌ای رو در حمایت از این دوستان همزمان با 8 مارس برگزار بکنیم.
محمد هاشمی از فعالان جنبش دانشجویی در ایران در گفتگو با رادیو فردا. ساعت 7:19:45 بامداد 17 اسفند روز جهانی زن. میدانید که مطبوعات امروز صبح تهران هیچ کدام به مسئله 8 مارس 17 اسفند روز جهانی زن البته نپرداختند. مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید.
از میان مطبوعات،
در حالی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته از حضور حتمی نماینده ایران در اجلاس امنیتی بغداد خبر داد، روزنامه کیهان امروز در یادداشتی به قلم نماینده ولی فقیه در این روزنامه اجلاس بغداد را دام آمریکا نام داده است. نویسنده کیهان نوشته که حضور در این کنفرانس ضروری نبوده و نیست و اکنون که شرکت در کنفرانس را پذیرفته ایم، باید در صورت مشاهده روند توطئه‌آمیز اجلاس از ادامه حضور اجتناب بورزیم. شریعت مداری همچنین ادعا کرده که عراق هیچ تصمیمی را که مورد تصدیق جمهوری اسلامی ایران نباشد نخواهد پذیرفت. روزنامه سرمایه در یادداشتی با عنوان گام ناتمام با بنزین 100 تومانی به تصمیم دیروز مجلس در تعیین قیمت 100 تومان برای هر لیتر بنزین، سهمیه بندی و عرضه دو نرخی بنزین از ابتدای خرداد ماه سال 86 انتقاد کرده است. این روزنامه نوشته که طراحان چنین تصمیمی ساده ترین و سطحی ترین راه را برای مقابله با افزایش مصرف بنزین برگزیدند. روزنامه کارگزاران در سرمقاله‌ای با عنوان رئیس جمهور و بیزاری از علم اقتصاد، حمله تند دیروز احمدی نژاد به مسئولان پیشین دولتی را نقد کرده و با اشاره به ادعای وی درباره نوکری ملت این سوال را مطرح کرده که آیا هر کس ادعا کرد نوکر مردم است باید پذیرفت؟ سرمقاله کارگزاران تاکید کرده اگر بانک ها، فولاد سازی ها، خودرو سازی ها، کارخانه های برق، واحد های پتروشیمی از دست دولت بیرون آیند و مردم ناگزیر نباشند هر قیمتی را که دولت تعیین کرد برای خرید بپذیرند و دولت ناچار شد کالایش را از مردم خریداری کند، آنگاه نوکری معنا پیدا می کند. روزنامه رسالت خبر داده که بر اثر وقوع زلزله در شهرستان درود 1500 واحد مسکونی و تجاری بین 10-60% خسارت دیده و 39 نفر مجروح شدند. روزنامه قدس به نقل از رئیس کانون کاردانهای فنی ساختمان نوشته که 7 میلیون واحد مسکونی کشور فرسوده است. به نوشته این روزنامه مهدی مؤذن گفته که ساخت و سازهایی که در دهه‌های اخیر و حتی سال‌های اخیر صورت گرفته حاکی از این است که در حال حاضر کشور با 7 میلیون واحد مسکونی فرسوده مواجه است و برای رفع این معضل حضور کاردانهای فنی ساختمان به خصوص در بخش‌های اجرایی الزامی است. روزنامه حیات نو از اعدام 5 نفر به اتهام قتل در زندان اوین تهران خبر داده است. به نوشته این روزنامه این اعدام ها بامداد چهارشنبه و پس از تایید حکم اعدام این افراد توسط رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی در محوطه زندان اوین به اجرا درآمده است. و در آخر روزنامه اعتماد از رایزنی برای آزادی متقابل دو زندانی در ایران و آلمان خبر داده است. به نوشته این روزنامه در دیدار علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مقامات آلمانی موضوع آزادی دونالد کلاین شهروند آلمانی و آزادی متقابل کاظم دارابی که به اتهام شرکت در ترور رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در برلین زندانی است مورد گفتگو قرار گرفته است.
نگاه کیان معنوی بود به روزنامه‌های امروز صبح تهران. ساعت 7:23:15 بامداد 17 اسفند روز جهانی زن. مجله بامدادی رادیو فردا را می‌شنوید.
هوای امروز.
به گزارش سازمان هواشناسی طی ساعات آینده از شدت فعالیت سامانه بارش‌زایی که طی دو روز گذشته ضمن کاهش دما باعث بارندگی و وزش باد در نیمه شمالی ایران شده کاسته می شود و به تدریج این سامانه از منطقه شمال شرقی کشور خارج می شود. در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز نواحی شمال غرب و شمال ایران جوی نسبتاً پایدار تا توأم با بارندگی های پراکنده خواهد داشت. در این حال وضعیت جوی استان های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان و کرمان کمی ابری تا نیمه ابری، در پاره نقاط تمام ابری با احتمال بارندگی و آسمان استان های اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد نیز صاف تا قسمت ابری، در پاره نقاط نیمه ابری توأم با وزش باد و آسمان استانهای سگانه خراسان، زنجان، سمنان، قزوین، گیلان، مازندران و گلستان هم ابری همراه با بارش‌های پراکنده، به تدریج وزش باد و کاهش ابر پیش بینی شده. برای پایتخت هم آسمانی کمی ابری تا نیمه ابری، در ارتفاعات شمال شهر تمام ابری با احتمال بارندگی های پراکنده برآورد شده. در شهر تهران حد اکثر دما 12 درجه و حد اقل آن نیز 2 درجه سانتیگراد به ثبت رسیده. همچنین همدان با 5 درجه زیر صفر سردترین و ایران شهر با 30 درجه بالای صفر گرمترین شهرهای ایران گزارش شدند.
هوای بهاری ملس با ورزش و صدای مفسر قدیمی ورزش ایران حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم فوتبال سپاهان در نخستین گام در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در اصفهان تیم الاتحاد سوریه را 2-1 شکست داد. هر دو گل سپاهان توسط مهدی سید صالحی زده شد. این مسابقه از بازی‌های گروه دی یا گروه 4 جام باشگاه‌های آسیا بود. در بازی دیگر این گروه در شهر العین امارات متحده عربی تیم الشباب از عربستان با پیروزی 2 از صد تیم العین گذشت. اینک الشباب عربستان و سپاهان اصفهان هر کدام با 3 امتیاز در بالای جدول گروه دی قرار دارند و دو تیم بازنده در بازی‌های دیروز بدون امتیازند. دیدار بعدی سپاهان با الشباب است در عربستان. در گروه بی یا گروه 2 تیم پختخور ازبکستان که قرار بود با استقلال تهران بازی کند به علت محرومیت استقلال استراحت داشت، ولی در بازی دیگر این گروه تیم الهلال عربستان در مقابل تیم اسپورتس کلاب کویت در ریاض متوقف شد با نتیجه 1-1 مساوی. شورای استیناف فدراسیون فوتبال ایران حکم محرومیت علی دایی را که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون صادر شده بود شکست و محرومیت علی دایی، سرمربی و بازیکن تیم سایپا، از 4 بازی به محرومیت از 1 بازی تقلیل یافت. بلافاصله پس از صدور رأی شورای استیناف و کاهش محرومیت علی دایی، رئیس و اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران که علی دایی را از 4 بازی محروم کرده بودند، به عنوان اعتراض به حکم شورای استیناف استعفا دادند. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داد سرپرست فدراسیون فوتبال با این استعفا موافقت نکرده است. بعد از مسابقه روز جمعه سایپا با پرسپولیس که درگیری علی دایی و شیس رضایی را به دنبال داشت، علی دایی از 4 بازی و شیس رضایی از 1 مسابقه محروم شده بودند. دیشب در اروپا آخرین بازی‌های مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌ها برگزار شد و در نتیجه تیم‌های منچستر یونایتد، بایر مونیخ، پی اس وی آیندهوون و آس میلان برای مرحله 1/4 نهایی انتخاب شدند. بایر مونیخ در مونیخ بدون علی کریمی 2-0 تیم رئال مادرید اسپانیا را شکست داد. منچستر یونایتد در اولد ترافورد با 1 بر تیم لیل فرانسه پیروز شد و پی اس وی آیندهوون که در هلند تیم آرسنال را شکست داده بود، دیشب در لندن پس از نتیجه مساوی 1-1 در مجموع برنده شد. دیدار آس میلان و سلتیک گلاسکو در میلان پس از مساوی بدون گل در 90 دقیقه وقت معمولی به 30 دقیقه وقت اضافی کشید که در نتیجه آس میلان با گل کاکا، بازیکن برزیلی خود، برنده و برای 1/4 نهایی انتخاب شد. و سرانجام امشب هم 8 مسابقه از بازی‌های جام اتحادیه باشگاه‌های فوتبال اروپا در 8 شهر برگزار می‌شود که برای ایرانیان اهل فوتبال یک مسابقه از جذابیت ویژه‌ای برخوردار است. تیم اوساسونای اسپانیا که جواد نکونام، ملی‌پوش ایرانی عضو آن است، در پایتخت اسکاتلند به مصاف تیم گلاسکو رنجرز می‌رود.
خبرهای داغ دنیای توپ گرد را از حبیب روشنزاده شنیدیم، اما سری بزنیم به بازار ارز و طلا در تهران با فریبرز سروش.
دیروز در بازار آزاد ارز تهران هر دلار آمریکا 9275 ریال، یورو 12190 ریال، پوند انگلیس 17909 ریال و 100 ین ژاپن 8001 ریال فروخته شد. در شبکه رسمی نیز 1 دلار آمریکا 9255 ریال، یورو 12162 ریال، پوند انگلیس 17856 ریال و 100 ین ژاپن 7971 ریال قیمت داشت. در بازار طلا نیز یک قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم به ارزش 1,820,000 ریال و طرح جدید به بهای 1,537,000 ریال و یک گرم طلای 18 عیار نیز به قیمت 147,600 ریال عرضه شد.
خب با این گزارش ارز و طلا از بازار تهران رسیدیم به لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا. مروری دارم بر مهمترین اخبار این ساعت. بیش از 90 نفر در خشونت‌های عراق در روز چهارشنبه کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در کنفرانس امنیتی بغداد شرکت می‌کند. فرمانده ارشد نظامیان آمریکایی در عراق خواستار افزایش نیرو در بغداد شد. و رهبران اتحادیه اروپا امروز در آغاز نشست دو روزه‌ای در بروکسل به مسئله کاهش گازهای گلخانه‌ای می‌پردازند.